فصل 19. همگی در پشت میز ماتشان برد و میخکوب شدند. فرنچمن دستش را برای گرفتن گوشواره ها دراز کرد. 5 مرد مسلح در برابر 12 نفر بی‌سلاح. لوک دمونت یکی از ملاحان لاموت تپانچه را روی دنده های استیک گذاشت. استیک با هستگی در را بست و کلون آن را انداخت. پیر بلان و یکی دیگر از ملاحان از پله ها پایین آمدند و در انتهای سالن ایستادند. روکینگ هام به دیوار تکیه داد و به چاقوی ویلیام خیره شد و با زبانش لبهای خود را تر کرد ولی حرفی نزد. میزبان خانه در صندلی خود فرو رفته و گیلاس شراب در دستش ماند. دونو یاقوت‌ها را از گوشهایش باز کرد و به فرنچمن داد و گفت کافیست؟ فرنچمن با نوک شمشیرش به گردن بند دونو اشاره کرد و گفت نمی‌خواهی آن را به من ببخشی؟ و آن دستبندتان آیا برای آن هم باید اجازه بگیرم؟ دونو دستبند و گردن بند را باز کرد و به فرنچمن داد. فرنچمن گفت متشکرم. امیدوارم که تب شما فرو نشسته باشد. دونا گفت فرو نشسته بود ولی مجدداً تب خواهم کرد. فرنچمن با متانت گفت بسیار متاسفم. ملاح جوان کشتی من گاهی از تب رنج می برد. اما هوای دریا او را ناراحت نمی کند. و سپس تعظیمی نمود و جواهرات را در جیبش گذاشت. فرنچمن در مقابل گودلفین ایستاد و گفت به خاطر می آورم آخرین دفعه ای که هم دیگر را ملاقات کردیم کلاهگیستان را برداشتم ولی این مرتبه می خواهم چیزی که ارزش آن بیشتر باشد از شما بگیرم. و با نوک شمشیر ستاره جواهر نشانی را که با یک نوار روی سینه گودلفین متصل شده بود جدا کرد. فرنچمن چند مرتبه ستاره جواهر نشان را سبک و سنگین کرد و افسود متاسفم باید اسلحه شما را هم بگیرم. و آنگاه تعظیمی نمود و به طرف فیلیپ راشل رفت و گفت عصر بخیر آقا. از اینکه مری فورچون را به من هدیه کردید متشکرم. کشتی بسیار زیبایی است. ملاحان کشتی من وضع بادبان ها و دکل آن را عوض کردند و رنگ کردند. با جرأت قسم می خورم که اگر آن را ببینید نمی شناسید. ممکن است شمشیر و آنچه که در جیبتان دارید بدهید؟ راشله با خشم و نفرت گفت
سرنوشت بدی در انتظار توست.
فرنچمن در حالی که سکه های زر 1 لیره‌ای راشله را در کیفی که در دست داشت می ریخت گفت
شاید، اما فعلا شما شکست خورده و من فاتح هستم.
فرنچمن آهسته دور میز گشت و هر مهمان به نوبت اسلحه و پول و حلقه هایی که به گوش داشت و سنجاق کراواتش را از دست می داد. او در ضمن گردش به دور میز آهسته زیر لب سوت می زد و گاهی هم به طرف بشقاب میوه خم می شد و خوشه ای انگور جدا می کرد و یک بار وقتی که منتظر بود تا مهمان مغروری که از بودمین آمده بود اسلحه و جواهراتش را بدهد بر روی لبه میز نشست و گیلاس شرابی برای خود ریخت و گفت
آقای هاری، شما زیرزمین خوبی دارید. اگر این شراب را تا 1 سال دیگر نگه می داشتید خیلی بهتر از حالا می شد.
من حدود 6 بطری از همین شراب خودم در بریتانی داشتم ولی مانند دیوانه ها همه ی آنها رو خوردم. هاری با خشم گفت
لعنت بر تو.
فرنچمن در حالی که تبسمی بر لب داشت گفت
ناراحت نشو. من می توانستم کلید زیرزمین را از ویلیام بگیرم اما نخواستم شما را از لذت آشامیدن این شراب محروم کنم.
آنگاه گوش خود را خاراند و به انگشتری که در انگشت هاری بود خیره شد و گفت
خیال می کنم زمردش اصل است. به جای جواب هاری انگشتر را با عصبانیت از انگشتش در آورد و به صورت فرنچمن پرتاب کرد. فرنچمن آنجا در مقابل چراغ نگاه داشت و گفت:
حتی خراش هم ندارد. خیلی گرانبهاست. اما آقای هاری، من آن را با خودم نمیبرم.
سپس تعظیمی کرد و انگشتر را به او پس داد و گفت:
شاید آخرین خواهش من کمی خشن باشد. من میخواهم که به کشتی خود بازگردم و میترسم که شما دوستانتان را که در جنگ هستند جمع کرده و مرا تعقیب کنید. حالا خواهش میکنم که شلوار، جوراب و کفش های خود را درآورید و به مردان من بدهید.
استیک فریاد زد:
نه، خیلی بی‌رحمان است.
فرنچمن با لبخند گفت:
شب گرمی است. دیروز درست نیمه تابستان بود.
خانم ست کلمب، آیا ممکن است شما به سالن بروید؟ فرنچمن در را بر روی دونا باز کرد تا او خارج شود و سپس رو به مهمانان کرد و گفت:
عجله کنید. پیر بلان، لوک، ژول، ویلیام، مواظب آقایان باشید.
فرنچمن به دنبال دونا به سالن رفت و در را بست و گفت:
با شما هم باید گستاخانه رفتار می‌کردم؟
دونا به طرف فرنچمن آمد و دستهایش را روی شانه های او گذاشت و گفت:
شما خیلی بی‌باک هستید. می‌دانید عده زیادی در جنگل و تپه های اطراف در کمین شما هستند؟
می‌دانم. پس چرا اینجا آمدید؟
من خطر را دوست دارم. به علاوه تقریباً 24 ساعت است که شما را نبوسیدم.
و سپس سرش را خم کرد و صورت دونا را در دست گرفت. دونا گفت: وقتی که برای صبحانه نیامدم چه فکری کردید؟
فرنچمن گفت: فرصتی برای فکر کردن نبود. بعد از طلوع آفتاب پیر بلان من را بیدار کرد و به من گفت که لاموت به گل نشسته و ما مشغول تعمیر کشتی بودیم که ویلیام پیام شما را آورد.
می دانستی امشب اینجا چه می گذرد؟
نه، اما مشکوک شدم، چون یکی از ملاحان سایه مردی را در بالای رودخانه و سایه مرد دیگری را در پله های مقابل دیده بود. آنها از رودخانه و جنگل محافظت می کردند ولی پایین رودخانه نیامدند.
دونا گفت: و سپس ویلیام برای مرتبه دوم آمد؟
فرنچمن گفت:
بله،
بین ساعت 5 و 6 بعد از ظهر بود که ویلیام آمد و به من خبر داد که امشب در ناورون مهمانی است و من تصمیم خود را به او گفتم. اما او در راه بازگشت به ناورون مجروح شد. از او مراقبت کردی؟
دونا گفت: در تمام مدتی که او مجروح و بیهوش روی تخت من دراز کشیده بود به او فکر می‌کردم. فرنچمن گفت:
او خودش را به طرف پنجره کشید و آن را باز کرد و ما توانستیم وارد شویم. تمام مستخدمین شما در زیر زمین محبوسند. دست و پا و دهان آنها بسته شده. شما جواهرات بدلی خود را نمی خواهید؟
دونا سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: آنها را برای خودتون نگه دارید. شاید این جواهرات همیشه مرا در خاطر تو زنده کنند.
ما به فرانسه باز می گردیم.
هوا چطور است؟ فرنچمن در حالی که موهای دونا را نوازش می کرد گفت:
باد ملایم و یک نواختی می وزد. تصور می کنم در مدت 18 ساعت و یا کمتر به بریتانی برسیم. اما دیگر کشتی من ملاح جوان ندارد.
دونا به نقطه خیره شده بود و فرنچمن موهای او را نوازش میکرد. فرنچمن از دونا دور شد و شمشیرش را برداشت و گفت:
متاسفم که باید ویلیام را همراه خودم ببرم. از او راضی بودید؟
خیلی زیاد.
فرنچمن گفت:
به علاوه تصور نمی کنم که خود او بخواهد در اینجا بماند و به شوهر شما خدمت کند. نگاه فرنچمن برای یک لحظه روی تصویر هاری ثابت ماند و بعد به طرف پنجره رفت، پرده ها را عقب کشید و پنجره را باز کرد و گفت: آیا اولین شبی را که با هم شام خوردیم و عکسی از تو در حال تماشای آتش کشیدم به خاطر می آوری؟ شما رنجیدید، اینطور نیست؟
دونا گفت:
من خجالت کشیدم زیرا درست حد زده بودید.
فرنچمن گفت:
شما هیچ وقت نمی توانید یک ماهیگیر خوب شوید زیرا خیلی بی‌حوصله هستید و ریسمان ماهیگیری زود گره می خورد.
ضربه ای به در خورد و فرنچمن به زبان فرانسه گفت:
دستورات مرا انجام دادید؟
ویلیام از پشت در جواب داد:
بله ارباب.
فرنچمن گفت:
بسیار خوب، به پیر بلان بگو که دستهای آنها را از پشت ببندد، به اتاق خواب طبقه بالا هدایت کند و سپس در را از خارج قفل کند. آنها حداقل تا 2 ساعت دیگر ما را راحت خواهند گذاشت.
ویلیام گفت:
اطاعت ارباب.
فرنچمن گفت:
ویلیام.
بله ارباب.
دست خودت چطور است؟
کمی درد می کند اما مهم نیست.
بانویت را با کالسکه به آن خلیج کوچک که در 3 مایلی اینجا قرار دارد برسان.
بله ارباب.
دونا گفت: می خواهی چی کار کنی؟
فرنچمن لحظه ای سکوت کرد و به نقطه خیره شد و آنگاه گفت: شب گذشته را که در کنار خلیج قدم می زدیم به خاطر می آوری؟
بله.
و به این نتیجه رسیدیم که یک زن نمی تواند همیشه در حال فرار باشد؟
بله.
امروز صبح وقتی که روی کشتی کار می کردم و ویلیام خبر آورد که تو دیگر تنها نیستی، فهمیدم که دنیای ما نابود شده و خلیج دیگر نمی تواند پناهگاه ما باشد. از این به بعد لاموت باید در آبهای دیگری سفر کند و مخفیگاه‌های دیگری جستجو کند. کشتی و ملاحان آن آزاد هستند ولی مالک آن اسیر است.
منظور تو چیست؟
تصور می‌کنم که عشق همچون زنجیری تو و من را به یکدیگر متصل کرده. وقتی آن روز زمستانی به اتاق تو آمدم، در رخت خوابت دراز کشیدم و دستهایت را زیر سر گذاشتم و به تصویر عبوس تو که روی دیوار بود نگاه کردم، با خود گفتم یا او و یا هیچ کس و منتظر ماندم.
و بعد؟
و تو دنای بی تفاوت و مغرور، تو که در لندن با همسر خود و دوستان او مثل پسر بچه ها بازی می کردی. حتما گاهی به او که جزئی از وجود تو، جزئی از فکر تو بود فکر می کردی. می دانستی که بالاخره روزی او را خواهی دید. تو بدون او هیچی. همچون کاهی هستی که با وزش نسیم به هر سو رانده می شود.
دونا به فرنچمن نزدیک شد و دستش را روی چشمهای او گذاشت و گفت: همینطور است. احساس ما، افکار ما، آرزوهای ما یکیست. خوشبختی هر یک در وجود دیگری خلاصه شده. اما خیلی دیر است و ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
دیشب وقتی که کنار هم بودیم و قید و بندی نداشتیم، این موضوع را به تو گفتم. در آن موقع یک مرد می‌خواهد خود را نسبت به آینده بی‌خیال نشان دهد. او می‌ترسد که افکار بیهوده آن لحظات خیال انگیز را به سیاهی کشاند. دنای عزیزم، وقتی که مرد عاشق می‌شود، از سنگینی آن عشق و از خودش هم فرار می‌کند.
درک می‌کنم.
صبح شد.
مه رقیقی بر روی خلیج دامن گسترده بود. تو از کنارم رفته بودی. احساس عجیبی به من دست داد. گویی حقیقت را درک کرده بودم. احساس کردم که فرار برای من محال است. حالت یک زندانی را داشتم که زنجیرش کرده و او را در سیاه چالی عمیق انداخته باشند. دونا دست فرنچمند را گرفت و روی صورتش گذاشت و گفت: و تو تمام روز برای تعمیر کشتی کار کردی؟ عرق ریختی؟ رنج بردی؟ و شکایت نکردی؟ آیا آن زندانی می تواند زنجیر را پاره کند و از زندان بگریزد؟ فرنچمن نگاهش را از دونا برداشت و به پنجره نگریست و گفت: هیچ نمی دانم. تو، دونا ستکلوم، همسر یک انگلیسی و مادر دو بچه هستی و من یک فرانسوی، یک یاقی، یک دزد دریایی هستم. این سوال را تو باید جواب بدهی. به خاطر همین از ویلیام خواهش کردم که تو را به آن خلیج کوچک برساند تا تو بهتر بتوانی تصمیم بگیری. اگر من و پیر بلان و بقیه به سلامت از جنگل گذشتیم و به کشتی رسیدیم، بلافاصله بادبانها را برافراشته و حرکت میکنیم و قبل از طلوع آفتاب به کراک میرسیم و من برای گرفتن جواب از تو یک قایق میفرستم. اگر تا طلوع خورشید نشانی از کشتی ندیدی، خواهی دانست که حادثه‌ای نقشه مرا به هم زده است. فرنچمن تبسمی نمود و همچنان که دور میشد گفت: دونا، همیشه دوستت داشتم، مخصوصاً وقتی که با شلوار پیر بلان خودت را روی عرشه مری فورچون انداختی و باران پیراهن پاره تو را خیس کرده بود. من به تو نگاه کردم و خندیدم و یک گلوله سفیر زنان از بالای سر تو گذشت. فرنچمن در تاریکی ناپدید شد. دقایق به تندی می گذشتند. ناگهان دونا مانند کسی که از خواب بیدار شده باشد به خود آمد. تنها بود. خانه در خاموشی فرو رفته بود. نسیمی از پنجره باز وارد اتاق شد و شمع‌هایی را که روی دیوار قرار داشت خاموش کرد. دونا به طرف پنجره رفت و آن را بست و چفت آن را انداخت و سپس به سوی دری که به سالن ناهارخوری منتهی می شد رفت و آن را باز کرد. صندلی ها به طور نامرتبی در پشت میز قرار داشتند. گویی مهمانان پس از خوردن شام با عجله آنجا را ترک کرده بودند. یک حالت آشفتگی و هرج و مرج بر روی میز سایه افکنده بود. همچون تصویری می نمود که نقاشی مبتدی آن را کشیده باشد. دو سگ هاری به گوشه اتاق پناه برده بودند. دوشیس سرش را بلند نمود، به دونا نگریست و زوزه کشید. سه شمع هنوز می سوخت و روشنایی شومی به آن فضای تاریک غم‌زده می بخشید. یکی از شمع‌ها نیز خاموش شد. تصویر شعله شمع‌ها بر روی دیوار سایه‌های متحرکی ایجاد می کرد. ساعت دیواری یک ضربه نواخت. صدای زنگ در خانه منعکس شد. دونا با خود اندیشید: اکنون ملاحان لاموت از میان جنگل به طرف خلیج می روند. رئیس آنها در حالی که قبضه شمشیرش را در دست می فشارد در جلوی آنها حرکت می کند. تمام مهمانها برهنه و با دستهای بسته کف اتاق افتادند. آنها همگی خشمگین و عصبانی اند. هاری به پشت روی زمین خوابیده و خورخور می کند. کلاه کیسه او کج شده و دهانش باز است. تمام حوادث دنیا نمی تواند خواب را بر یک ست گلوم حرام کند، مخصوصا وقتی که شام زیادی هم خورده باشد. ویلیام در اتاقش است. بازویش به شدت درد می کند و منتظر است. دونا ناگهان به یاد ویلیام افتاد و از اینکه او را فراموش کرده بود شرمنده شد. دونا به طرف پلکان رفت و دستش را روی نرده ها گذاشت. ناگهان صدایی از بالای پله ها شنید و به بالا نگریست. روکینگهام در حالی که پرده خون جلوی چشمهای ریزش را گرفته بود آنجا ایستاده و دسته کاردی را در دست می فشرد.
جای یک زخم روی صورت او دیده می شد.